سلام عاشقی، سلام عاشقی، عاشقی سلام. سلام زندگی، سلام زندگی، زندگی سلام.
هشت صبح. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
جاودان جام جهان خورشید عالم ساخت، این غمین همشهری پیر غریبت را دلش تاریک تر از خاک. یا علی موسی رضا. دریافت
میرسم و بی صدا حلقه به در میزنم، حلقه زنجیر و پای سفر میزنم. خسته و درمانده ام، از همه جا رانده ام، قافله سائران رفته و جا مانده ام، قافله سائران رفته و جا مانده ام.
اگه میخوای فرش اصیل و با هویت به بهترین قیمت تهیه کنی و موقع خریدم یه کارشناس خوب راهنماییتون کنه، مستقیم بیای مهد فرش. این یه تبلیغ تو راستای اطلاع رسانیه تا شما بهترین رو انتخاب کنی. راستی جشنواره پا به پای مهد فرش تو سراسر ایران در حال برگزاریه.
ایران مهد فرش است، زندگی سراسر لحظه است.
لحظه هایی که شاید عادی به نظر بیایند اما همگی بی تکرارند.
غذا حاضره.
سلام عزیزم، زنگ زدم نهار دعوتت کنم.
وای تندیگو ببین.
7 کنار شما در لحظه های بی تکرار.
ماست 7 محصولی از کاله.
بودوید مهمون داریم نزدیکه.
مهمون الان؟
دخترم چایی.
اون که ما سیه وقت دیگه بود.
هیچی خانم آقایون از سرای ایرانی مهمان ما هستن.
همین فرشه؟
البته دو تا فرش دیگه هم هست.
اونام کهنه شدن دیگه.
پس بریم اونا رو هم ببینیم دیگه. خیلی مزاحمتون نشیم. برای انتخاب فرشای نو هم که تشریف میارید سرای ایرانی.
فرش‌های کهنه منزلتان را در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی استثنایی نو کنید و از این خرید به صرفه و اقساطی لذت ببرید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام علیکم استاد.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کار بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تنیسه. تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تنیسه. فقط با یک میش ترمز وای میسی تو بشماسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تنیسه.
آخ حیف شد. سال پیش اگه بود یه یخچال میگرفتم. اگه برمیگشتیم پارسال تلویزیون عوض میکردم، ماشین لباسشویی، ظرفشویی، اصلا خونه رو نو میکردم.
هنوزم دیر نشده ها، الانم میتونیم بریم.
کجا؟
شهر لوازم خانگی.
امسال خرید در شهر لوازم خانگی به قیمت پارسال. خرید امسال به قیمت پارسال.
صبح بخیر میگم دوباره به شما شنونده خوب رادیو سلامت و دعوت میکنم که فراسوی امروز رو شنونده باشید.
فراسو
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود خدمت شما شنوندگان و همراهان گرامی. در خدمت شما هستیم با برنامه فراسو از شبکه رادیویی سلامت. امیدوارم امروز هم با دلی شاد و تنی سالم همراه باشید با برنامه فراسو در 29مین روز از اردیبهشت ماه سال 1403. برای ارتباط بیشتر با برنامه فراسو دو شماره رو خدمت شما اعلام میکنم. شماره پیامک 30102 و شماره تلفن 2265-2876.
برنامه فراسو رو تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز میکنیم با حضور میهمان محترم برنامه آقای دکتر فربد فدایی روانپزشک. آقای دکتر سلام و درود بر شما، خیلی خوش آمدید به فراسو.
به نام خدا، با سلام حضور شما و شنوندگان ارجمند.
دوستان همراه ما باشید تا پایان برنامه، انشاءالله به اتفاق هم اطلاعات خوب و مفیدی کسب خواهیم کرد.
چقدر مالی؟ خب تو که مالی اینجا میدونی اینجا کجاست، میدونی اینجا چه کارهایی دارد برای انجام بدیم، اصلا اطلاعاتی در رابطه با اینجا داری؟ چه اتفاقی افتاد که مالی اینجا برامون میگم بیاد امکان داره؟
ببینید مالا اینجا که بیمارستانه، بخش روان هم هست، من هم اینجا بستری هم دیگه، شما هم پرستار منیم. بعد برای اینکه اومدم اینجا باید بگم که
حیاتش من تو خونه با آقام دعوام شد، یه دعوای اساسی ها بزن.
حالتی رو که در اون فرد چیزی رو که وجود نداره میبینه، میشنوه و بو میکشه و یا احساس میکنه توهم میگن. در این بیماری بیشتر توهم از نوع شنیدن صداست، صداهایی که از بیرون بدن به سر این افراد میرسن و دیگران این صداها رو نمیشنون، صداهایی از مکانها یا اجسام مختلف مثل تلویزیون، صداهایی که به طور مستقیم با این افراد صحبت میکنن و یا اینکه درباره این افراد با همدیگه حرف میزنن.
قدرت ها یه حسی خیلی خاصی داره که راه بری، من الان میدونم که من که راه میرم من از شما خاصترم، من با شما فرق، من از شما بهترم، این حس خیلی خاصی داره، درکم از چیزهای مختلف با شما فرق میکنه، بالاتره. خب میگم تعارف نداریم، اینا رو بگم اصلا چند صد برابر بقیه
است، راحت بدون اغراق. شاید این صداها خوشایند باشن، شاید هم گستاخانه و توهین‌آمیز. این افراد گاهی احساس میکنن که باید آنچه رو که از این صداها به گوششون میرسه اجرا کنن. این صداها مجازی نیستن اما توسط خود مغز ساخته میشن. اسکن‌های مغزی نشون داده که قسمتی از مغز این افراد هنگام شنیدن صدا فعاله و این گونه صداها رو هم ایجاد می‌کنه. این گونه به نظر می‌رسه که در این موقع مغز بین صداهای واقعی و این گونه اختلالات دچار اشتباه میشه.
بچه نمودم بزرگ بودم، چند سال پیش بود فکر کنم، از پشت دیوار خونه قبلی اون صدا میومد، باهم حرف می‌زدم، اینا رو بهم میگفتن، یعنی گفتن تو خواستی باید فلان کنی، برنامه کنی، اونا رو عوض کردیم، صدا با هم خونه دادیم، از اون موقع با هم حرف میزدم، بعد تو روزنامه راه نمایی کردم، مثلا از فلان مسیر نرو، باید چیکار کنم چیکار نکنم بهم میگفت.
یک سوال، آیا افراد دیگر هم این گونه صداها رو میشنوند؟ بعضی از افراد صداهایی رو میشنوند که زندگی روزمره اونها رو دچار مشکل نمی کنه. این صداها ممکنه خیلی بلند نباشه، خوشایند باشه و یا تنها در بعضی مواقع شنیده بشن. این گونه علائم نیاز به مراقبت خاصی ندارند، اما این صداها در بعضی از افراد توهم ایجاد میکنه، این افراد رو دچار هذیان میکنه و هذیان ممکنه روزهای متمادی ادامه داشته باشه که این فرد فکر میکنه موضوع عجیبی در حال شکل گیریه. ما داریم درباره افرادی که دچار اسکیزوفرنی هستن صحبت میکنیم، یک اختلال روحی که در حدود یک نفر در هر 100 نفر بهش مبتلا هستن. با برنامه فراسو از رادیو سلامت گروه بهداشت و تندرستی همراه ما باشید.
بله دوستان، برنامه امروز فراسو رو با موضوع اختلال اسکیزوفرنی تقدیم حضورتون میکنیم و همین ابتدای برنامه از آقای دکتر فدایی تقاضا دارم که تعریفی از این بیماری آقای دکتر برای ما داشته باشید.
حتما ضروری است که ابتدا عرض کنم ما نزدیک به 400 نوع اختلال روانی داریم.
بله،
یا به اصطلاح 400 نوع بیماری روانی اگر بخوام که ساده تر بگم، چون بین اختلال و بین بیماری تفاوتایی هست.
درسته.
این 400 نوع بیماری رو ما در طبقاتی جا میدیم که با یکدیگر اشتراک دارن، اما میتونیم یک طبقه بندی بزرگ رو در نظر بگیریم به صورت تصوری و اون هم عبارت است از اختلالات روانی خفیف و اختلالات روانی شدید.
بله.
در اختلالات روانی خفیف نارسایی در کارکردهای روانی کمه. بیمار با واقعیت ارتباط داره و این بیماری ها در صورت تشخیص و درمان سری همه بهبود کامل میتونن پیدا کنن.
درسته.
برای نمونه استراب ها، افسردگی های خفیف، وسواس، ترس های بیمارگونه از این قبیل هستن. اما یک عده از اختلالات روانی رو میگیم شدید. در اینها نارسایی در کارکردهای روانی شدیده. کارکردهای روانی متعددند و من چند تاشو اسم میبرم. برای نمونه اندیشه، عاطفه، احساس، ادراک، بصیرت، قضاوت. بعضی از بیماران دچار اختلالات شدیدی در این کارکردها میشن و این اختلالات شدید روانی معمولا جنبه عضوی دارن، جنبه زیست شناختی دارن، در حالی که اختلالات خفیف روانی معمولا عوامل روانی اجتماعی در اونها نقش عمده‌ای دارن. برحال این اختلالات شدید روانی سبب قطع ارتباط بیمار با واقعیت میشه.
درسته.
بیمار یک دنیای خیالی برای خودش تصور میکنه که نیازهای روانشناختیش در اون برآورده میشه و ارتباطش با واقعیت کمه. در یک دنیای تصوری زندگی میکنه و اما این وضعیت ها گاهی از اوقات شامل روانپریشی ها میشه. یعنی روانپریشی ها جزء اختلالات شدید روانی هستند.
بله.
وقتی میگیم روانپریشی یعنی که روان فرد دچار پریشانی شده و یکی از انواع روانپریشی ها هم بیماری اسکیزوفرنی هست.
درست.
که در این بیماری فرد ارتباطش با واقعیت قطع، ممکن است که رفتارهای غیر عادی داشته باشه، توهم یا هذیان داره، ممکن است که پرفعالیتی داشته باشه، کمفعالیتی داشته باشه و به هر حال از روی ویژگی هایی که در این بیماری هست ما میتونیم اون رو تشخیص بدیم و در این مورد البته جزئیات رو بیشتر صحبت کنیم.
حتما. خیلی متشکرم آقای دکتر فدایی. من از صحبت های شما یه نتیجه گرفتم آقای دکتر، حالا اگر اشتباه هست شما تصحیح بفرمایید. میتونیم اینطور بگیم که در این افراد یعنی کارکرد مغز به نوعی کارکرد مختلی هست، یعنی تغییرات فعل و انفعالات که در مغز صورت میگیره، حالا اون انتقال دهنده های عصبی، اینا همه میتونن تاثیرگذار باشن آقای دکتر؟
بله همینطوره. در واقع ما باز میتونیم طبقه بندی بکنیم روانپریشی ها رو به دو گروه. یکی از اونها روانپریشی های عضوی هستن.
بله.
و نوع دیگرشون روانپریشی های کارکردی. در نوع عضوی ضایعه ای در دستگاه عصبی وجود داره. برای نمونه ضربه های مغزی که باعث صدمه به برخی از نقاط مغز، برای نمونه ناحیه گیجگاهی چپ بشه، ممکن است که با این توهمات و هذیان ها همراه باشه. فرضاً کسی تصادف اتومبیل کرده است و این ناحیه از مغز رو صدمه دیده، دچار روانپریشی عضوی میشه. یعنی ضایعه ای که قابل تشخیص با چشم یا دستگاهی تشخیصی از وجود داره. در برخی از روانپریشی های عضوی یک ماده شیمیایی باعث نشانه ها میشه. برای نمونه مواد محرک روانی که متاسفانه میتونیم بگیم که گاهی دیده میشه در بین افراد جامعه، اینها نشانه های هذیانی و توهمی به وجود میارن و گاهی از روانپریشی های کارکردی قابل تشخیص نیست. و یا بعضی از مواد مانند مسکالین،
بله،
یک ماده توهم آور، اون هم میتونه چنین وضعیت هایی رو به وجود بیاره. از روی این مسائل میتونیم نتیجه بگیریم که در روانپریشی های کارکردی هم شاید اشکال در همین مسائل. برای نمونه در میانجی های شیمیایی است و همین مسئله باعث شده است که به دنبال کشف علت بیماری داروهای جدید، داروهای مؤثری هم کشف بشند که در واقع با استفاده از همین فرضیه است که چون نشانه ها شبیه به مواد محرک و به اصطلاح تحریک کننده است، پس میتونه مشابهتایی از نظر شیمیایی وجود داشته باشه بین زیربنای اینها و این باعث تشخیص و درمان این بیماری ها میشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر از توضیحات خوب شما. شما شنونده عزیز هم اگر مایل هستی بیشتر بدانی در رابطه با این اختلال، میتونی از طریق شماره پیامک 30102 سوالت رو ارسال کنی و تلفن 2265-2876.
فراسو، برنامه ای از گروه بهداشت و تندرستی، روایت متفاوت از تغییر سبک زندگی.
شناخت عوامل خطر و ارائه رفتارهای پیشگیرانه.
یک پنجره رو به هدف از رادیو سلامت.
با پیشگیری کمربند سلامت خانواده خود را محکم ببندیم.
فراسو.
وقت شما به خیر باشه همراهان عزیز. شنوندگان خوب و فهیم رادیو سلامت، فراسو رو تقدیمتون میکنیم و میخوایم این بار در این بخش راجع به نشانه های اسکیزوفرنی از آقای دکتر فرباد فدایی بپرسیم. مثل هر بیماری و اختلال دیگه قطعا نشانه هایی داره آقای دکتر.
همینطوره. گرچه پیشرفت‌های زیادی در بررسی مغز و دستگاه عصبی به وجود آمده است، اما در حال حاضر هنوز هم ما بیماری‌های اعصاب و روان رو بر مبنای نشانه‌های بالینی طبقه‌بندی می‌کنیم. یعنی آن چیزی که بیمار به ما اظهار می‌کنه یا خود ما می‌تونیم کشف کنیم. و این البته مستلزم صرف وقت از طرف روانپزشک برای تشخیص بیماری است. در صورت لزوم آزمایش‌هایی ممکنه توصیه بشه یا تصویر نگاری‌هایی توصیه بشه، اما این را من خدمتون بگم که در تشخیص بیماری اسکیزوفرنیا در حال حاضر استفاده از تصویر نگاری، مثلا سی تی اسکن یا MRI یا چیزی تحت عنوان نقشه مغزی، اینها جایی ندارد. تشخیص بالی نیست. و ما از نشانه تشخیص باید عرض بکنم که توهمات در این بیماری شایع هستند. همونطور که در قطعی که در ابتدا پخش شد اشاره فرمودند، اکثر توهمات هم جنبه شنیداری داره. یعنی در 87% موارد ما این توهمات رو میبینیم. اگر توهمات جنبه دستوری داشته باشه و یا بیمار صداهایی رو بشنوه که راجع به او چند نفر دارن صحبت میکنند، کارهای او رو مورد ارزیابی قرار میدن، این یک علامت تشخیصی خیلی بارزه و وجود همین یک علامت هم میتونه سبب تشخیص بیماری بشه. اما عموماً باید نشانه های دیگری هم باشه. برای نمونه هذیان ها.
بله.
هذیان ها یعنی باورهای نادرست که بیمار هیچ دلیلی رو بر ردش نمیپذیره. برای نمونه دچار این باور غلطه که همسایه او قصد کشتن او رو داره یا همسرش به او خیانت میکنه. از نشانه های دیگر عبارت است از اختلال در گفتار یا میتونه محتوا در واقع جریان فکر دچار اشکال میشه که ما راجع به این موضوع فکر میکنم در جلسه گذشته صحبت کردیم که اختلالات در جریان افکار برای نمونه گسستگی فکر
بله.
سالاد کلمات و غیره، این هم جز نشانه های تشخیصی میتونه باشه. رفتارهای عجیب و غیر عادی، برای نمونه بیمار وقتی که میخواهد لباس خود رو تعویض کنه دکمه های لباس رو همیشه در میاره و بعد لباس رو پشت رو میپوشه. این یک رفتار عجیب و غریبه برای بله. نمونه. و همینطور از نشانه های دیگر نشانه های منفی است. نشانه منفی یعنی این که کارکردهای روانی دچار نقصان شده یا از بین رفته. برای نمونه بیمار تمایل به پیشرفت رو از دست میده، تمایلی به صحبت نداره، در رخت خواب خودش خوابیده است و علاقه‌ای به بیدار شدن نشون نمیده، خودش رو به خواب زده. یعنی در واقع براش فرقی نمیکنه بیداری و خواب، که به اینا میگن علائم منفی، یعنی بخشی از کارکردهای روانی از دست رفته. حداقل دو تا از این نشانه ها باید برای تشخیص وجود داشته باشه و این البته مستلزم این است که این نشانه ها ناشی از اختلالات عضوی و مواد شیمیایی نباشه.
یعنی برای تشخیص لازم هست.
بله حتما باید این مسئله رو تشخیص داد. بنابراین معاینه بیمار ضرورت داره و همونطور که گفتم گاهی از اوقات ما برای رد یک تشخیص استفاده میکنیم از سی تی اسکن یا ام‌آر‌آی، اما نه برای اینکه تشخیص بدیم. این رو من باید عرض بکنم، نکته پیچیده است، چون تشخیص بیماری اسکیزوفرنیا به این مفهوم است که فرد دچار یک بیماری شدید شده که گاهی ممکن است برای مدت طولانی به طول بیانجامد و نیاز به درمان‌های پیوسته داره. بنابراین ما باید خیلی دقیق باشیم که این تشخیص رو روی بیمار بذاریم، خیلی باید در این مورد احتیاط بکنیم. در غیر این صورت ممکنه به صورت یک انگ در بیاد.
بله.
برای فرد. و اما این نشانه های فعال باید برای دست کم یک ماه وجود داشته باشه.
درسته.
و کل نشانه ها هم برای حداقل 6 ماه. البته ما دیگه منتظر نمیشینیم که این نشانه ها همینجور ادامه پیدا کرده باشه، بلکه درمان رو سریع باید ما شروع بکنیم. به همین علت است که تجربه بالینی پزشک در این مورد اهمیت بسیار زیاد داره. یعنی بیماری است که چند روزه این نشانه ها رو داره، حالا ما باید تصمیم بگیریم آیا این بیمار دچار اسکیزوفرنیا هست یا نیست، درمان به چه صورتی شروع بشه، آیا بستری بشود یا به طور سرپایی درمان بشه، و همه اینها نیاز به تجربه در کنار علم داره.
همینطوره. خیلی متشکرم آقای دکتر. اشاره کردید به درمان این افراد، حالا یه سوال که پیش میاد این هستش که به این افراد آیا به طور کامل میتونن درمان بشن یا اینکه نه از طریق حالا دارو فقط میشه کنترل کرد بیماری رو؟
یک نکته جالب که هنوز راز اون بر ما گشوده نیست عبارت است از این که به نظر میاد که بیماری اسکیزوفرنیا گرچه در طول تاریخ وجود داشته اما پس از انقلاب صنعتی افزایش پیدا کرده است.
درسته.
یعنی نیاز به محلهای خاصی برای نگهداری این بیماران در واقع باید بگم از قرن 18 میلادی بود که آشکار شد. بیمارستان‌های بزرگی رو در کنار شهرها گاهی از اوقات گاهی به صورت قلعه‌های مهیب هراس‌آور می ساختند که این بیماران در اونجا قرار داده می شدند و فقط مراقبت می شد، چون درمانی وجود نداشت. و تا قبل از اون خیلی ما با بیماری اسکیزوفرنیا روبرو نیستیم. به همین دلیل دلایلی برای این تغییر و تحول ذکر شده است، برای نمونه آیا صنعتی شدن، فشارهای روانی ناشی از زندگی در یک جامعه صنعتی و یا نوعی ویروس که در سالهای فرض بفرمایید چند صد سال اخیر شایع شده است آیا نقش داشتن در ایجاد این بیماری یا نه. به هر حال در مورد دلایل ایجاد این بیماری ما حدس هایی داریم اما مطمئن نیستیم و قاعدتا بیشتر در این مورد ما باید ارزیابی و پژوهش بکنیم. یه نکته برای نمونه عبارت است از این که بسیاری از بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا در فصول سرد سال به دنیا اومدن.
درسته.
بنابراین گفته میشه شاید نوعی بیماری عفونی که معمولا نه در فصول سرد بیشتر هستن، چون افراد در کنار یکدیگر در جاهای دربسته و محدود با ارتباط دارن با یکدیگر.
بله.
شاید نوعی ویروس نقش داره در ایجاد این بیماری و دلایلی هم باز به نفع این مسئله هست. و به طور کلی راجع به این بیماری نکات جالب و مهمی هست که به تدریج به اونها میپردازیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما ای دکتر فربود فدایی. و اما دوستانی پیامک ارسال کردن به 30102، سوالاتی رو مطرح کردن که آی دکتر، من حالا بعضی از این پیمک‌ها رو که ارتباط داره به موضوع برنامه خدمت شما